أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا یفترون. برم شد خطوط کلی تأویل در قرآن کریم بازگو بشود. بحث مبسوط تأویل در آیه سوره مبارکه آل عمران که فرمود آیات الهی دو دستن، یه عده محکمن یه عده متشابه، آیه 7 سوره آل عمران: فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اونجا گذشت. تأویل یعنی عاقبت، از اول است و اول به معنای رجوع. اون چه که این حادثه به او برمیگردد او رو میگن تأویل حادثه. عاقبت هر حادثه تأویل اوست. قهرن تأویل از سنخ علم نیست، از سنخ عین است، وجود خارجی است. این مطلب اول. و در مقابل تفسیر است. تفسیر گاهی به ظاهر است، گاهی به باطن است، گاهی به حد است، گاهی به مطلع است. آنچه که در ردیف مفاهیم و معانی است تفسیر است، حالا یا تفسیر به ظاهر یا تفسیر باطن. آنچه به عین خارج برمیگردد که عاقبت این معانی است او رو میگن تأویل. پس تأویل در مقابل تفسیر است، نه در مقابل تفسیر ظاهر. تفسیر چه ظاهر باشد چه باطن، چه به ظاهر باشد چه به باطن، در مقابل تأویل است. تأویل از سنخ لفظ نیست، از سنخ معنا نیست، از سنخ صورت ذهنی نیست، از سنخ علوم نیست. تأویل یعنی عاقبت، اون عین خارجی است. این یه مطلب. عین خارجی را کسی می داند، این علم به تأویل دارد. این دو مطلب. پس علم به تأویل داشتن معناش این نیست که تأویل از سنخ علم است. مثل این که انسان عالم به عاقبت امور باشد به علم الهی. علم به عاقبت معناش این نیست که عاقبت از سنخ مفاهیم است. مثل این که انسان علم دارد به شجر، خب شجر یه وجود خارجی است. علم به شجر یه وجود ذهنی است، یه صورت ذهنی است. پس تأویل از سنخ تفسیر نیست. تأویل این خارجی است، یعنی عاقبت است. و تفسیر از سنخ مفهوم و علم است، حالا گاهی به ظاهر است گاهی به باطن. این مطلب اول. مطلب دومی که حالا که تأویل به معنای عاقبت شد، چون که قرطبی و امثال او هم متفتن شدند و تأویل را به معنای عاقبت معنا کردند و سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله اصرارش بر این است که تأویل همون این خارجی است، این گاهی در دنیاست گاهی در آخرت است. تأویل یک مطلب گاهی در دنیا ظهور میکند گاهی در آخرت. عاقبت یک امر گاهی در دنیا ظهور میکند گاهی در آخرت. گرچه اون عاقبت نهایی در آخرت ظهور میکند، ولی عاقبت نسبی و پایان نسبی در دنیا هم ظهور میکند. یعنی اگر کسی دست به تباهی زد، عاقبت امر او بیماری است. میگن تأویل این حادثه بیماری اوست، یعنی اول به رجوع و پایان این کار بیماری است. عاقبت را هم که عاقبت گفتن برای اینکه در عقب این حادثه است. عقوبت را هم که عقوبت گفتن، عقاب را هم که عقاب گفتن از همین سنخ است. چیزی که به دنبال یک مطلب میاد، عقب یک مطلب میاد، عاقبت این کار است. و چون عقوبت و عقاب به دنبال تبهکاری است، از این جهت او را عقوبت نامیدن. پس تأویل که معنای عاقبت است گاهی در دنیا ظهور میکند گاهی در آخرت، و تأویل نهایی و عاقبت جامع و کل در قیامت ظهور میکند که بل عاقبت للمتقی. مطلب سوم آن است که تأویل که به معنای عاقبت است گاهی تلخ است گاهی شیرین. عاقبت حسنات وجود خارجی اون حلاوت است. عاقبت سیئات وجود تلخ اون سیئات است. پس عاقبت اختصاصی به تلخ یا شیرین ندارد، هم درباره حسنات هست هم درباره سیئات. پس تعویل به معنای عاقبت است. اولا عاقبت گاهی در دنیا ظهور میکند، گاهی در آخرت. ثانیا گاهی زشت است، گاهی زیبا، گاهی تلخ است، گاهی شیرین. ثالثا مطلب چهارم آن است که این تعویل که به معنای عاقبت است و وجود عینی است نه وجود علمی، گاهی تحت علم قرار میگیرد که انسان عالم به تعویل هست. علم گاهی به مفاهیم تعلق میگیرد، گاهی به اعیان خارجی. گاهی انسان معنای چیزی را میفهمد، گاهی علم به وجود خارجی چیزی پیدا میکند. بنابراین اگر تعویل متعلق علم شد، معناش این نیست که تعویل یه امر ذهنی است، تفسیر یه امر ذهنی است، اما تعویل یه امر عینی است و هر دو متعلق علم قرار میگیرند، چون که هر دو متعلق انباء و گزارش قرار میگیرند. پس اگر یک جایی علم به تعویل اسناد داده شد، معناش این نیست که تعویل از سنخ مفهوم است، بلکه تعویل که معنی عاقبت است و از سنخ عین است و وجود خارجی است، این تحت علم قرار میگیرد. حالا ذات اقدس اله عالم به تعویل است به ذات، راسخان در علم به تعلیم الهی عالمان بالعرزن. مطلب بعدی آن است که اون چه دستور مبارکه آل عمران آیه 7 مطرح است، این نیست که کسانی که در قلبشون انحراف است، فی قلوبهم زیغون، اینها متشابهات را به میل خود معنا می کنند، بلکه منظور آن است که اینها اصلا متشابه گرایند. در مقام عمل خارجی رفتارشون این است به دنبال متشابهات می روند که می خواهند متشابه را پیاده کنند، که می خواهند تعویل کنند، یعنی عاقبت این الفاظ را در خارج پیاده کنند. فاما الذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، می خواهند این آیه را اونجور پیاده کنند. البته هر پیاده کردنی، هر کار اجرایی مسبوق به کار علمی است. خب کسی میتواند درست پیاده کند که درست بفهمد و تعویل او را جز خدا و راسخانی که در علم کسی نمیداند. پس خداست که میتواند تعویل او را پیاده کند، راسخان علم که به اذن خدا پیاده میکند. بنابراین تعویل از سنخ عین خارجی است نه از سنخ مفهوم. حالا شواهدی که برای این امور چهارگانه میتوان از قرآن کریم استفاده کرد، یکی پس از دیگری بخوانیم. در سوره مبارکه نساء آیه 59 اون قبلا گذشت که به این صورت است: فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. در بحث آیه 59 سوره مبارکه نساء اونجا مبسوطاً گذشت که این آیه از تثلیث شروع می‌شود اولاً، به تثنیه ختم می‌شود ثانیاً، و به توحید منتهی می‌شود ثالثاً. فرمود مؤمنین شما مطیع خدا و پیامبر و اولی الامر باشید. این صدر آیه است که تثلیث است. بعد در وسط آیه سخن از تثنیه است، سخن از تثلیث نیست. فرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اصلا سخن از اولی الامر نیست. فرمود مرجع حل نزاع شما خدا و پیامبر است، و اینکه ممکن است در کار اولی الامر شما اختلاف کنید که کی ولی امر است. خب برای اینکه یه مرجعی باشد که اختلاف شما را در باره اولیای امور مشخص کند، مرجع حل تنازع در اولی الامر که خود اولی الامر نیست، لابد به رسول باید برگردد. لذا در وسط آیه سخن از اولی الامر نیست. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، در ذیل آیه سخن از رسول هم نیست، برای اینکه اگر رسول مطاع است به اذن الله است، این به توحید ناب برمیگردد. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، دیگه سخن از رسول نیست، زیرا اگر انسان تابع رسول است، چون خدا فرمود پس مطاع به ذات خداست. اونگاه ذات اقدس اله فرمود از رسول اطاعت کنید، فرمود از اولی الامر اطاعت کنید و مانند. بر تقدیر این آیه سه بخش دارد که اول تثلیث، بعد تثنیه، بعد توحید که بر عرض باد به ذات برگردد. اونگاه فهمود ذالک خیرون و احسن و تعویلا، یعنی این گونه از تفکرهای الهی عاقبتش خوبه، احسن است تعویلن، یعنی اولن، یعنی معالن، یعنی عاقبتن. پس این تعویل یه عین خارجی است، از سنخ لفظ یا مفهوم نیست. محل بحث ما هم یعنی آیه 53 سوره مبارکه اعراب که محل بحث است، این است که خداوند تهدید میکند تبهکارها را. همون شما منتظر تأویل قرآنی، تأویل نه یعنی تفسیر به باطن، چون هم تفسیر به ظاهر را پیامبر فرمود، هم تفسیر به باطن را فرمود، اهل بیت فرمودن. اینا منتظر چیزی نیستن، همه حرفا گفته شد، اونچه که مربوط به ظاهر است فرمودن، اونچه که مربوط به باطن است فرمودن، تطبیق را فرمودن، تفسیر را فرمودن. اینا منتظر تأویل به معنای بیان شدن یه معنای ذهنی نیسته، همه اینها بیان شد، اینا منتظر عاقبت کارن. هل ینظرون الا تعویله، یعنی تعوید الکتاب، چون قبلش این است که ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى و رحمة لقوم یؤمنون. اینا منتظرن که عاقبت قرآن چی، یعنی چجور پیاده میشه. بعد فرمود یوم یأتی تعویله، قیامت تعویل القرآن میآید. خب تعبیر القرآن هم مربوط به دوزخیان است، هم مربوط به بهشتیان است، هم مربوط به اعرافیان است، به مانند اون. همه معارفی که خدا در قرآن کریم ذکر در قیامت ممثل می شود. یوم یأتی تعویله. خب برای اثبات اینکه تعویل وجود خارجی است، از سنخ علم نیست، از سنخ صورت ذهنی نیست، منتها علم به تأویل تعلق میگیرد، نه خود تأویل از سنخ علم باشد، آیات سوره مبارکه یونس و یوسف هم شاهد خوب است. در سوره مبارکه یونس آیه 39 به این صورت آمده است، فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. اینا که آیات الهی را تکذیب کردن، بر اینکه هیچ کدام از این دو امر را که انسان را آگاه میکند ندارن، نه وجود علمی قرآن را دارن، نه وجود عینی قرآن، عالم نیستن به معارف الهی، لذا تکذیب میکنن. وجود عینی قرآن هم که در قیامت پیاده میشود، نه در دنیا، اینا که الان قیامت را درک نمیکنن. بله کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، این یک، و لما یأتهم تعویله، این دو، نه این را بلدن نه علم را. بالاخره انسان یا باید از معانی با خبر باشد یا وجود خارجی را ببیند. البته برای یه عده معانت خلوب است که جمع را شاید، اون که میگوید لو کشف القطا مزدت و یقینا، او هم تعویل را عالم است هم تفسیر را، و اما این گروه نه عالم تفسیرن نه شاهد تعویل. بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. در سوره مبارکه یوسف آیه 6 به این صورت است، بعد از اینکه رؤیای خود را وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه برای پدر بزرگوارش یعقوب سلام الله علیه ذکر فرمود، اونگاه یعقوب به یوسف سلام الله علیه ما فرمود یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بعد فرمود و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث. تعویل احادیث غیر از تعبیر خواب است. احادیث این احدوث، این حادثه، این رخداد که در خارج واقع شد، یه سیری دارد، یه پایانی دارد. پایان این حادثه، عاقبت این حادثه را میگن تأویل این احدوثه. اگر کسی در متن اون حادثه باشد که تأویل را میبیند، اگر به علم الهی عالم غیب باشد تأویل احادیث را بلد است. یعنی این احدوثه عاقبت چیست؟ این حادثه به کجا ختم میشود؟ از تأویل الاحادیث سنخ عین است نه سنخ علم. علم به تأویل الاحادیث از سنخ علم است. مثل که الان این اتومبیلی که حرکت کرده است از ساعت 8 از قم به طرف تهران بعد از یک ساعت کجا می رود، این تعویل این حدوث است، عاقبت این کار است. اگه کسی همون جا باشد که عاقبتش می بینه، اگر علم غیب داشته باشد که عاقبتش می بیند که این به سلامت مقصد می رسد یا خدا نکرده تصادف میکنه، ولی اول و رجوع این حادثه به یک امر عینی را که تعویل الاحادیث می نامند دیگه سنخ مفهوم نیست، یه وجود خارجی است، منتها این وجود خارجی را کسی می تواند از راه علم غیب آگاه بشود. وجود مبارک یعقوب به یوسف علیه السلام فرمود خدا به تو تعویل رخدادها را می دهد. این حادثه به کجا ختم می شود را بلدی؟ تعبیر رؤیا او از سنخ دیگر است. یه معبر کسی است که هم روانشناس خود باشد، هم روانشناس این شخصی که در رؤیا چیزی رو دیده است بداند، هم فضای فکری او را بررسی کند. یکی از پیچیده‌ترین علم همین تعبیر رؤیاست. خیلی از ماها اون قدرت رو نداریم که خواب خودمون رو تعبیر کنیم. مگر تعبیر رؤیا کار آسانی است؟ نظیر کتاب‌های حدیث که انسان مطالعه بکنه بفهمه. کسی که مشکل خودشی نتونست حل کنه، این چگونه به خودش اجازه میده که خواب دیگران رو تعبیر کنه؟ اینقدر این حوادث نفس پیچیده است، خاطرات نفسانی پیچیده است، خاطرات شیطانی پیچیده است، خاطرات رحمانی پیچیده است، فوق اینا خاطرات الهی پیچیده است. یکی از مشکل ترین کارها همین تعبیر روی است. ببینم با درس خوندن هم حل نمی شود. این یه طهارت روح می طلبد. گفتم وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در اثر اون نزاهت که برهان رب را دیده است، یه همچه برکتی خدا بود داد. ابن سیری هم گفتن از همین سنخ بود، کسی بتواند بر خیشتن خیش مسلط بشود این در اجتها، یه همچه نورانیتی به او داده میشود. خب پس این که مثل غالب ماها مشکل خودمون رو نمیتونیم حل بکنیم، خیلی از ماها، خیلی از شبها، خیلی از خوابها رو میبینیم به واقع عاجزیم. حل تعبیرش چیه اینا؟ تعبیر رؤیا این است که اون معبر بعد از اینکه همه مسیرها رو شناسایی کرد، عبور بکند و عبور بدهد. این خاطره را که مثلا این شخص یادش هست و بیدار شد و همچه رخداد و حادثه رو برای معبر نقل میکند، اگر خیلی آشفته باشد، این میگن ازغاس احلام، ازغاس مثل این است که شما میرید یه دسته سبزی میگیرید، این زقس است، یه 4-5 تا برگ خوراکی توش است، بقیه علف هرز، اینا رو میگن دسته ای، ازغاس، زقس. خب جدا کردن یه 3-4 تا برگ خوراکی از بین این همه علف هرز سخته دیگه، یا همش هرز است، اینا میگن ازغاس احلام. اگر رابطه منظوم باشد، منظم باشد، حساب شده باشد، به یک واسطه یا دو واسطه، نه به 10-20 واسطه، به یکی دو واسطه باشد، این معبر میتواند از این واسطه اول عبور بکند به واسطه دوم، از واسطه دوم عبور بکند به واسطه سوم، بعد اون واسطه سوم اون حقه، یعنی اونی که اول این شخص در عالم رؤیا صادق دید اون حقه. منتها اگر خود ذهن شفاف باشد، در روز پراکنده حرف نزند، پراکنده فکر نکند، همون را که در عالم رؤیا به او دادن همون در ذهنش میماند و همون واقعی میشود، نه زحمت خود را زیاد میکند نه زحمت معبر را. اما اگر روز پراکنده گویی بود، پراکنده خویی بود، هر چی دستش آمد خورد و گفت و نوشت، چه این آدمی به تعبیر مرحوم بوعلی از خواب صادق نمیبیند. حالا بر فرض یه آدم معتدلی بود، خواب صادقی دید، اون چی را که اول به او نشون دادن حق است، همون را اگر بتواند بدون لایه ها و کم و زیاد حفظ بکند که دیگه نیازی به تعبیر ندارد، این جریان واقع می شود. نظیر اون چی که وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیه گفتن اینی عراف المنام انی از به، اون نفس و ذبح را دیده است، غیر از این ندید. اگر یه مقدار فاصله باشد، اینی رأیت و احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، این بالاخره اون 11 ستاره را در کنار نیرین دیده است، فاصله کم بود. این قابل تعبیر هست که شخص عبور بکند اون چرا که در یادش هست به اون چرا که اول دید. این معبر میتواند عبور بکند اون چرا که این شخص یادش مونده به اون چرا که در عالم خواب به او دادن، اون چرا که یادش مونده خودش ساخت، او رو به او ندادن، این دستساز نفس اوست، اون چرا که به او دادن او حق است، به او عبور بکند به او میرسد. این از سنخ مفاهیم است، اینش به تعبیر رؤیا. اما تعبیر و حادیث که این حادثه عاقبت چیست، این موجود خارجی این بچه می شود، این وضعی که الان هست کجا می رود، اینو میگن تعویل الاحادیث، اونو میگن تعبیر المنایا. او از سنخ مفهوم و صور ذهنی و امثال ذالک است. تعویل الاحادیث از سنخ وجودات خارجی است. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گذشته از تعبیر رؤیا، تعویل الاحادیث هم بلد بود. در آیه 6 سوره مبارک یوسف یعقوب سلام الله علیه به یوسف علیه السلام میفرماید خداوند به تو تعویل الاحادیث را یاد میده. یعنی یه حادثه که اتفاق افتاد میفهمی که پایانش چیه، این جنگ پایانش چیه، این صلح پایانش چیه، این حادثه‌ای که الان هست عاقبتش چیه. اینو میگن تعویل الاحادیث. این از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. خب فرمود تعویل الاحادیث را خدا به شما یاد میده. این در آیه 6 سوره مبارکه یوسف. در آیه 21 همون سوره یوسف به این صورت آمده است: و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود و کدارکه مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تعویل الاحادیث. ما تعویل احدوثها و رخدادها رو به او یاد میدیم. یعنی یه حادثی که اتفاق افتاد او میفهمد عاقبتش چی، این رو یادش بود. در همون سوره مبارکه یوسف آیه 36 به 37 سخن از تعویل و انباء تعویل است. و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتعویله. اینجا منظور تعبیر نیست، یعنی این دوتا حادثه عاقبتش چیست، چجور پیاده می شود. خود تعویل یعنی وجود خارجی. وجود خارجی قابل تعلیم هست، قابل انباء است، قابل تنبئه هست و مانند آن. اول این دوتا حادثه چیست، به کجا می رسد. اونگاه وجود مبارک یوسف فرمود لا یعتی کما تعامون ترزقانی الا نبعت کما به تعویلی قبلا یعتی کما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. که این را با برکت توحید می داند. چون من از ملیت شرکالود قومم گذشتم، موحد شدم، ذات اقدس اله این نعمت رو به من داد که من عاقبت حوادث می دانم. عاقبت کار شما اینه، برشون شهر داد. در آیه 45 همون سوره مبارک یوسف بعد از اینکه سلطان مصر اون رویا را دید و اینها گفتن از غاس و احلام و ما نحنو به تعبیر الاحلام و عالمین، اونگاه و قال الذي نجا منهما وذكر بعد امتن انا انبئكم بتعویله. یعنی عاقبت این کار چی هست من شما را با خبر میکنم، برای اینکه من خودم در زندان بودم و یک رویای دیدم و تعویل او را از صاحب اون زندان شنیدم که جریان وجود مبارک یوسف رو بازگو میکنه. در آیه 100 سوره مبارک یوسف این است که فمود و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابته هازا تعویل و رؤیای من قبل. یعنی بعد از اینکه اون 11 نفر در پیشگاه وجود مبارک یوسف سلام الله علیه خضوع کردن، یوسف به پدرش چنین مطلب را اعلام داشت که چون من در تلیعه امرم دیدم به اینکه 11 ستاره و شمس و قمر برای من خضوع کردن، الان شما 13 نفر در برابر من. این تعبیر رؤیاست، تعبیر یعنی وجود خارجی، نه تعبیر. هازا تعویل و رؤیای، یعنی اون 11 ستاره با شمس و قمر که سجود کردن، عاقبت اون مطلب همین سجود خارجی شما 13 نفر است. و خر له سجدا و قال یا ابته هازا تعویل و رؤیای، این وجود خارجی. پس از سنخ تعبیر نیست. بعد هم در آیه 101 به خدا عرض بکن: رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعبیر الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. در حال خطر و سختی که انسان پخته می شود، تمنی مرگ کار آسانی است، احیانا بعضی هم انتحار میکنن، اون کار کار بسیار بدی است. در حال سرا و رفاه انسان تمنی مرگ بکند هنر است، وگرنه تو چاه افتاده اگر تقاضای مرگ بکند که هنر نیست. حالا که رو تخت عزت آمده است تمنی مرگ بکند هنر است. این رو مثل قشیری و امثال قشیری دارد که وجود مبارک یوسف اون وقتی که او رو به عنوان بردگی فروختن به شرح و به ثمن البخص در راه محدوده، اونگاهی که الغو فی غیابت الجب بود، اونگاهی که گفتن یخلو لکم وجه ابیکم، اون مشکلات و نوکری و چاه افتادن و اون حال که تحمل میکرد تقاضای مرگ نمیکرد، حالا که مقتدر علی اطلاق مصر شد تمنی مرگ بکنه. اما بیانی که مرحوم سیدن استاد رضوان الله علیه مرحوم علامه طباطبایی دارن این است که این تمنی یوسف در حقیقت عمل به وصیت یعقوب است و همچنین عمل به وصیت ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین. شیونا گفتن سعی کنید مسلمان بمیری، لا تموتن الا و انتم مسلمون. اینم عرض بکرد توفنی مسلمن، یعنی خدا یا توفیق بده که من مسلمان بمیرم. این بیان سیدن استاد تام است، شواهد تفسیری هم رو تایید میکنن. اما خب حال این چرا این دعا رو تو چاه نگفت؟ این دعا را چرا وقتی که شرح و بسمان بخص در راه معدوده نگفت؟ دعا همیشه خوبه، با اسلام مردن همیشه خوبه، اما اون تعبیر لطیف قشیری همچنان به لطافت خود باقی است. بالاخره اینا تمنیشون این است که مسلمان بمیرن. خب عمل وصیت یعقوب اینه لا تموتن الا و انتم مسلمون. نمیشه گفت لا تموتن چون کل نفس ذائقه الموت، این که قابل نهی نیست. اون که قابل نهی است غیر اختیاری است که همراه مرگ است. نمیشود گفت نمیر، میشود گفت کافر نمیر، مسلمان بمیر. لا تموتن نه که قابل نهی نیست چون کل نفس ذائقه الموت، اما قید اختیاریش قابل نهی است، میشود گفت کافرن نمیر، مسلمان بمیر. لا تموتن نه الا و انتم مسلم. این بیان سیدن استاد لطیف هست که وجود مبارک یوسف دارد به وصیت یعقوب ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین عمل میکند. اما حالا چرا این دعا را الان کرده؟ اون وقتی که شرح و به ثمن البخص نکرده، اون که الغو فی غیابت الجب نکرده. این لطیفه که در گفتار جناب قشیری هست همچنان محفوظ خواهد بود. بر تقدیر تعویل از سنخ وجود خارجی است، منتها قابل تعلق علم است. چه این که در جریان موسی و خضر سلام الله علیه ما هم اون وجود خارجی را درد عالم می کند. در سوره مبارکه که آیه 78 این چنین است که وجود مبارک خضر به موسی علیه السلام فرمود هازا فراق و بینی و بینی که سئونم به او که به تعویر ما لم تستطع علیه صبرا. عاقبت این کار چیست من برای شما گزارش میکنم. این از سرخ لفظ نیست، مفهوم نیست. ببینید یک گروهی کشتی کرایه‌ای داشتن و وسیله ارتزاقشون هم همین کشتی کرایه‌ای بود. در اثر جنگ یا غیر جنگ اون سلطان ساحل دریا کشتی های سالم را غصب میکرد. وجود مبارک موسی دید خضر سلام الله علیه ما این کشتی را سوراخ کرده، یه پارچه هم گذاشته و دیگر آب حق نفوذ نداشت، نفوذ هم نکرد. گفت چرا این کار کردی؟ همون تعویلش اینه. خب این از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. بود اما سفینه تو فکانت لمساکین یعنبرون فی البر فعرد تو ان عیبه ها مکان براه هم ملکون یعخود و کل سفینه تین قصبا. من خواستم برای این که وسیله ارتزاق این کارگرا محفوظ بمونه، این یک کشتی باری داشتن ازش ارتزاق میکردن، وسیله نانشون همین بود. خب این از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست. میشود گفت این لفظ تعویلش اونه، باطنش اونه، اما نمیشود گفت به این که راز و رمزش ایده. راز و رمز قضیه که از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست، همون تعبیرش اینه. تعبیر اون دیوارم اینه جمل جدار فکان غلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز الله ما و کان ابوهما صالحا. چون پدر اینها یه آدم خوبی بود، خدا منو فرستاده که این بچه ها در اثر خوبی پدر به جایی برسن.
خب
یعنی در این نظام هرگز خوبی فراموش نمی شود، همیشه خیر سر راه است. این چنین نیست که حالا یه قضیتون فی واقعه باشد که سنت اله اینه، نه خیز از بین رفته است، نه امام معصوم از بین می رود، همیشه اینا سر راه هست. حالا تا کی صالح باشد و تا کی فرزند صالح باشد، هیچ ممکن نیست صلاح در عالم گم بشود. حالا گفتن جد هفتادم بود یا هفتم بود، اینا هم بالاخره تو تفسیر آمده، این خضر هم همیشه هست، بالاتر از خضر هم همیشه هست. همون و کان ابوهما صالحا فاراد ربک ان یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما. اینم تعبیر این که من چرا دیوارا رو چیدم. خب این سنخ لفظ نیست، سنخ مفهوم نیست. می شود گفت به این که این معنای این لفظ آن است، باطنش آن است. بالاخره باطن با ظاهر بود از سنخ لفظ و مفهوم یه تناسبی داشته باشد دیگه. جب تو طاغوت را می شود تطبیق کرد بر اولی دومی، درست اینه قابل تطبیق هست، اما اینه نمیگن تعبیر که. ولی را می شود تطبیق کرد بر هست تعبیر، این میشه تطبیق، اینه تعبیر نیست که. اما حالا یک قضیه راز و رمزش را خز برای موسی سلام الله علیه داره شرح میدهد، بگد این تعبیر اون کار ماست. مثلا می شود سنخ تعبیر در مقابل تفسیر است و تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن، تعویل اصولا از سنخ عین خارجی است. اون چی که در سوره باری کهف آمد اینه، در پایان این آیه که خداوند تمون قد خسر و انفاس هم و زل عنهم ما کان یفترون، مشابه این همان است که در آیه تد به بعد سوره مبارکه شعرا است که میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. میبینید این بیچاره ها اول به دنبال شفیعن، همیشه این شفاعت طلبی کاذب را این مشرکین مقدم میارن که گفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله یا هؤلاء شفعاء عند الله، همیشه میگن اینا مشکل ما را حل کنن. وقتی دیدن شفیعی در کار نیست برای اینا، صدیق حمیمی هم ندارن، میگن ای کاش پس ما برگردیم سر جا خودمون. در سوره شعرا هم آیه 99 به بعد اول تقدیم شفاعت است، بعد میگن ان لنا کرتا فنکون من المؤمنین. مطلب نهایی این است که خدا فرمود اینا سرمایه را باختن. در دنیا سه حال هست، یا انسان سود میبرد یا ضرر میکنه یا نه سود و نه ضرر، اصل سرمایه محفوظ است. و در جریان آخرت اینطور نیست، این یا سود است یا ضرر. اگر چیز انسان گیرش آمد که یرجون تجارتا لن تبور، اگر گیرش نیامد یقینا ضرر کرده است، چون سرمایه را از دست داد. در آخرت هیچ ممکن نیست کسی بتونه کار بکنه، یعنی بین انسان و بین عمل صالح اراده قدرت کار فاصله است، این از آدم گرفته شده. لذا انسان اگر سود نبرد یقینا ضرر کرد، حالت صالحی نیست، چون همه حقایق اونجا ظهور میکند. یک، انسان هیچ کار نمیتوند بکند. دو، مگر میتونه ایمان بیاره؟ ظرف ایمان ظرف تکلیف است، اون دنیاست. انسان حق رو میبینه ولی نمیتونه ایمان بیاره، نمیتونه زبانی بگه حق با شماست، اقرار بکند حق با شما، کار اختیاری بکند. چه ثواب ببردی در قیامت محال است. وگرنه اگر اونجا هم دار تحصیل عمل صالح بود، تازه میشد دنیا، اونجا هم یه رسالتی میتربید و یک شریعت. الحمدلله.